أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در تقسیم وجود به رابط و مستقل فرمودن که بعد از اینکه وجود تقسیم میشه به رابط و مستقل، بعد خود وجود مستقل دو قسمه: وجود لغیره و وجود لنفسه. وجود مستقل گفتن اون وجودی است که فی نفسه هست. فی نفسه هست یعنی طارد عدم از ماهیت خودش هست، یعنی وقتی اون وجود محقق میشه دیگه ماهیت او معدوم نیست، موجود میشه. اما این وجود فی نفسه، یعنی وجودی که طارد عدم است از ماهیت خود، دو قسمه. یک وقت طرد عدم از یک شیء دیگر هم میکنه، یک وقت نمیکنه. اگر طرد عدم از شیء دیگر کرد، این وجود رو میگن وجود فی نفسه لغیره. و اگر نه، طرد عدم از یک شیء دیگر نکرد، به اون وجود میگن فی نفسه لنفسه. بنابراین وجودی که فی نفسه لغیره هست، مثل اعراض، مثل صور، اینها دو چهره داره، دو جنبه داره: جنبه فی نفسه و جنبه لغیره. شکی نیست که این وجود از جنبه فی نفسهش ماهیت داره، برای اینکه اصلا فی نفسه بودن یعنی این که ماهیتی را موجود کردن، طرد عدم از یک ماهیتی کردن، یعنی به وجود آوردن یک ماهیت. پس این وجود وقتی محقق میشه، اون ماهیت به وسیله این موجود میشه، یعنی اینکه این وجود دارای اون ماهیته. اما همین وجود فی نفسه از چهره دیگرش، چهره دوم، اون چهره لغیرهش هست که به اون چهره میگن وجود نائت. به چهره لغیره این وجودات میگن وجود نائت. این وجود از اون نظر ماهیت ندارد. مسئله آخری که در این فصل مطرح شده که جا مونده بود اینه که وجودات نائت ماهیت ندارن. وجودات نائت یعنی وجود فی نفسه لغیره از جهت لغیره بودنش، از جهت نائت بودنش، یعنی اون جنبه نائتیت دیگه ماهیت نداره. مثلا شما وقتی یه جسمی دارید، جسم موجود فی نفسه لنفسه. اگر سیاه هست، اون سیاهی موجود فی نفسه لغیره. خود سیاهی از اون جهت که سیاهی است ماهیتی است، یعنی وجود سیاهی آمده طرد عدم کرده از یک ماهیتی، و اون عبارت است از ماهیت کیف. یک کیفی داریم محسوس مبصر به نام سیاهی. این ماهیت کیف محسوس مبصر به وسیله وجود سیاهی از کتم عدم به مرحله وجود میرسه. پس این وجود اون ماهیت رو موجود میکنه، پس سیاهی الان ماهیت داره. اما غیر جسم و غیر سیاهی یه چیز دیگه هم هست، و اون اتصاف جسم است به انهو اسود. این از کجا آمد؟ از همون سیاهی، یعنی سیاهی که محقق شد، چون در جسم محقق میشه، جسم متصف میشه به انهو اسود. این اسود مفهومی است که از این وجود سیاهی انتزاع شده، اما نه از جهت فی نفسهش. بلکه از جهت لغیرهش، یعنی از همون جهت که وصف غیره، مال غیره. این اسود ماهیت نیست، یعنی این مفهومی که انتزاع میشه از این جهت وجود ناعد ماهیت نیست، و لذا در بعضی از کلمات بزرگان هست که مفاهیم مشتقات کلن از ماهیات خارجند، به خاطر اینکه مشتق همیشه اون جنبه لغیره رو، چون مفهوم مشتق همون ربط بین ذات و مبدأه، اون ربط بین ذات و مبدأ یا اتصاف ذات به مبدأ، اون ماهیت نداره و خودش ماهیت نیست، اون مفهوم ماهیت نیست، این مفاهیم ماهیت نیستن. سرش چیه که ماهیت نیستن؟ بفرمایید سر این که اینا ماهیت نیستن اینه که مفهوم در صورتی ماهیت است که وقتی وجودش محقق شد طرد عدم از او بکنه. خب در اینجا سیاهی وقتی محقق میشه طرد عدم میکنه از ماهیت سیاهی، خب بنابراین سیاهی میشه یک ماهیت، به خاطر اینکه وقتی وجود سیاهی آمد طرد شد عدم از این ماهیت سیاهی. اما همین سیاهی از اون جهت که جسم را اسود میکنه دیگه طرد عدم نمیکنه، نه از ماهیت سیاهی، چون فرض اینه طرد عدم از ماهیت سیاهی به خاطر وجود سیاهی از اون جهت بود که فی نفسه هست، اما از این جهت که جسم را سیاه میکند دیگه طرد عدم از ماهیت سیاهی نمیکنه، چنانکه طرد عدم از ماهیت جسم هم قبلا گفته بودیم نمی کنه. ماهیت جسم به وجود خودش موجود میشه، نه به این وجود ناعته. پس چه کار میکنه؟ این وجود لغیره یا وجود ناعت اون اتصاف را که تا به حال موجود نبود حالا موجود میکنه، و اتصاف وجود رابطه و وجود رابط ماهیت نداره، یعنی همون صرف ربط. لذا میگن معانی مشتقات یعنی هیئت مشتق، دلالت از معانی حرفیه است در اصول مطرح میکنن، هیئت مشتق معنای مستقل نداره. وقتی معانی حرفیه رو مشتق میکنن میگن کلیه هیئات، اگه کلیه هیئاته یکی هم هیئت مشتق. پس بنابراین خلاصه این امر آخری که در این فصل آمده این است که وجود فی نفسه لغیره ولو از جهت فی نفسهش ماهیت داره، برای اینکه طرد عدم از یک ماهیتی میکنه، ولی از جهت لغیرهش دیگه ماهیت نداره. و یتبین بهی ایزن ان المفاهیم المنتزعت عن الوجودات نائته، روشن میشه با بیان گذشته نیز اینکه مفاهیمی که انتزاع میشه از وجودات نائت، یعنی همون وجود لغیره به جهت نائت بودنش، گفتیم نائت بودنش مربوط نیست به سیاهیش بلکه به اسود کردن جسم، یعنی اون معنای مشتقیش وجود نائته، بلا معنای مبدعیش وجود فی نفسهشه. مفاهیم منتزعه از وجودات نائت التی هی اوصاف لموضوعاتها، اون مفاهیمی که وصف قرار میگیرن، مبدع وصف قرار نمیگیره، مبدع به شرط لاس و قابل حمل نی، اون مشتقه که لا به شرطه، التی هی اوصاف، اونایی که وصفند موضوع برای موضوعاتشون، یعنی موضوعات به اونها متصف میشن، موضوع متصف میشه به اسود نه به سواد، الا بالمسامعه این متصف است به سواد، یعنی سواد رو میشه به اشتقاقی یا به حمل زوهو برو هم کرد، یعنی باید گفت الجسم زو سواد یا الجسم اسود. مفاهیمی که انتزاع میشن از وجودات ناعته، اون مفاهیمی که وصفن برای موضوعاتشون، اینا لیست به ماهیات، ماهیت نیستن، لها و لال موضوعات، نه ماهیتن برای خود این وجودات نائته و نه ماهیتن برای موضوعاتشون، یعنی برای اون محلی که درش حلول کردن، برای اون موصوفات. و ذالک برای اینکه مفهومی که انتظام میشه از وجودی، انما یکون و ماهیتن له، در صورت این ماهیت میشه برای اون وجود که اذا کان الوجود المنتزع ان یطرد عن نفسه العدم، وقتی باشد اون وجودی که اون وجود منتزع انه، مفهوم منتزعه، اون وجود چیه؟ منتزع ان، این منتزع ان رو هم رفته یک کلمه است، این مثل میسورون بهی ممرورون بهی هست. میگه برخلاف اون منتزع ان سطر بعد، مفهومی که انتظام میشه از یه وجودی همانا ماهیت است برای اون وجود، در صورتی که اون وجودی که منتزع انه، یعنی مفهوم از او انتظار شده، ترد کند اون وجوده از نفس این مفهوم عدم را، یعنی طور باشه که اون وجوده وقتی محقق شد این مفهوم از حالت عدم به وجود بیاد، در حالی که ول وجود العدم یترد و ول وجود النائت یترد العدم لا ان نفس المفهوم المنتزع عنه، این عنه جداست از منتزع. وجود نائت ترد می کند عدم را، اما نه از خود اون مفهومی که انتزاع شده این مفهوم از اون وجود نائت. پس اینجا مفهوم منتزع اون انه نیست، اینجا مفهوم چیه؟ منتزع. اونجا وجود منتزع اون انه بود، مفهوم منتزع از اون وجوده. مثلا پس وجود نائت ترد نمی کنه از عدم را از خود اون مفهومی که ازش انتزاع شده، یعنی اسود ترد عدم از سواد نمی کنه. مثلا وجود و سواد فی نفسه یطرد العدم عن نفس السواد، وجود سواد فی نفسه یعنی همون جهت فی نفسهش ماهیت داره، اون ترد میکند عدم را از خود سواد. پس سواد و ماهیتو، پس سواد میشه ماهیت او. اما و اما هذا الوجود من حیث جعله الجسم اسود، اما همین وجود سواد از این جهت که جسم را اسود قرار میده، که نائت یعنی همین، از این جهت که قرار میدهد این وجود جسم را اسود، فلیس یطرد عدما، ترد نمی کند عدمی را، لا ان سواد فی نفسه، نه از خود سواد فی نفسه، ولا ان ماهیت الجسم المنعوت به، و نه از ماهیت اون جسم، یعنی این اسودیت، این ربط بین سواد و اون جسم که معنای وجود نائت و لغیره، نه سواد رو موجود کرده نه اون جسم رو موجود کرده. پس طرد عدم از چی کرده؟ بل ان صفتن، بلکه طرد عدم میکنه از یه صفتی، این صفت به ما هو صفت منظوره، صفت به ما هو صفت منظور ذات صفت نیست، بلکه اتصاف، یعنی همون صفتیت صفت، صفتیت صفت برمیگرده به اتصاف، وقت اتصاف یه معنای مستقلی نیست، معنای رابطه، بلکه طرد میکند از اتصافی که برای جسم محقق میشه که یتصف به هل جسم خارجت عن ذاته، که این صفت صفت و اتصاف خارج از ذات جسم، یعنی وقتی محقق میشه ماهیت جسم به وسیله او محقق نشده، تا بگید حالا که ماهیت سواد نیست ماهیت خود جسم هست، نه ماهیت سواد این مفهوم اسود، نه این جنبه نائتیت وجود طرد عدم از ماهیت سواد میکنه و نه از ماهیت جسم. این مرحله که تمام شد، مرحله سوم باز در یکی از مباحث تقسیمی وجود، تقسیم وجود به ذهنی و خارجی. وقتی میگیم وجود ذهنی، توجه باید داشته بشه که یک اصطلاح خاص وجود ذهنی، اصطلاح فلسفیه و به معنای لغویش منظور نی. وجود ذهنی یعنی چه؟ میفرمون وجود ذهنی یعنی این که ماهیات همونطوری که در خارج به وسیله وجود خارجی موجود میشن و آثار برشون مترتب میشه، همون ماهیات میان تو ذهن بدون اینکه اثری داشته باشن، اثری از آثار اون خارج رو. یعنی شما یه انسان خارجی دارید، انسان خارجی جسمون، واقعا جسمه، این جسم حساس متحرک بالاراده است، نامیه. اما یه انسان ذهنی دارید، انسان ذهنی هم همون جسم و نام حساس و متحرک بالاراده هست، اما فقط مفهومش، آثار جسمیت نیست. یعنی جسم عبارت از چیزی که جای اشغال میکنه، اون جا اشغال میکنه. نامی اونه که رشد میکنه، تغذیه داره، تولید مثل داره، این نداره. حساس ادراک داره، این خودش ادراکه، دیگه ادراک ندارد، و همطور ناطق و امثال این. منظور از وجود ذهنی عبارت است از مفاهیم و ماهیات اشیا که میاد تو ذهن و شأنش حکایت از اون اشیا. شأنش حکایت یعنی به ذات داره حکایت میکنه، یعنی این حکایت یه چیز عرضی براش نیست، یه چیزی نیست که گاهی داشته باشه و گاهی نداشته باشه، اصلا شأنش حکایته. پس وجود ذهنی صرف این نیست که یه چیزی تو ذهن موجود باشه بهش بگیم وجود ذهنی. وجود ذهنی عبارت است از مفاهیم و ماهیات اشیا در ذهن که شأنش حکایت از اون اشیاه. مثلا صورت زید در ذهن شما، این وجود ذهنیه، برای اینکه این صورت زید حکایت داره میکنه از اون زید خارج. مفهوم انسان تو ذهن شما وجود ذهنیه، یعنی داره حکایت میکنه از اون انسانهای خارجی، ولیکن اون انسانهای خارجی آثار خودشو داره، زید اثر خودشو داره، منشأ آثاره، اما اونی که تو ذهن اون آثار رو نداره، فقط مفهومه. لذاست که مفهوم حلوا مثل لفظ حلواست، دهنو شیرین نمیکنه، سیر نمیکنه آدم. حالا یه اثرهایی هست مال مشترک بین وجود ذهنی و خارجی، اونا مترتب میشه، مثل اینکه بزاق ترشح میشه، بلکه باید گفت اون آثار اصلا مال وجود ذهنیه. لذا اگر کسی حلوا رو بذارن تو دهنش و احساس حلوا براش حاصل نشه، یعنی علم به حلوا پیدا نکنه، بزاقش ترشح نمیکنه. اون علم و ادراکشه که بزاق رو ترشح میده. بالاخره پس وجود ذهنی عبارت هست از این. حالا میفرمند حکما قائلان به این که ما وجود ذهنی داریم، یعنی اشیا علاوه بر این که به ماهیاتها در خارج موجودن، همون ماهیاتشون به ذهن هم میاد، ولی در خارج آثار برش باره، در ذهن آثار برش بار نیست. اما یه عده دیگر منکر وجود ذهنی هن، یعنی به همین معنایی که عرض شد. خب اینا خودشون سه دستن. یه دسته میگن اصلا چیزی در ذهن نیست، هیچی تو ذهن. علم هست، میگن بله ما علم رو انکار نمی کنیم، ولی علم به این نیست که چیزی در ذهن ما موجود میشه، اصلا هیچی تو ذهن نیست. پس علم چیه؟ میگن علم عبارت است از ارتباط بین عالم و اون معلوم خارجی. علم شما به زید یعنی همین که روبروی زید قرار گرفتید. علم شما به انسان یعنی همین که روبروی زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و امثال اینها همه قرار. پس علم عبارت از همین رابطه. ما یه عالم داریم من، یه معلوم داریم زید، علم چیه؟ همین رابطه. رابطه یه بین علم اضافه است. یه دست متکلمین اینطوری میگن، یعنی علم اضافه است بین عالم و معلوم، بدون اینکه در معلوم چیزی محقق بشه. معلوم چیزی اضافه، یعنی نسبت، یعنی ربط، همین ربط. نظر دیگر این است که نخیر، چیزی در ذهن هست، ولی اون چی که در ذهن هست وجود ذهنی نیست، یعنی ماهیات اشیا که حکایت از اونها بکنه، بلکه اون چی که در ذهن هست یه شبهه. شبه معنای فارسیش یعنی سیاهه، یعنی شما وقتی از دور یه موجودی رو دارید میبینید به طوری که کامل و دقیق نمیبینید، ولی یه سیاهه ای از دور میبینید. کنز اللغه وقت فارسی میخواد اینو معنا کنه میگه شبه سیاهی که از دور ماند، اون که از دور پیداست اونو بهش میگن شبه. اینا قائلن به این که یه چیزی در ذهن هست، ولی اون چیزی که در ذهن هست شبه اشیاست. شبه اشیاست یعنی سیاهه ایست از اشیا، نه خود ماهیت اشیا. ولیکن این شبه مشابه با اشیا هست، ولو اینکه ماهیتن مباینه، ماهیت اشیا نیست اما مشابه هست. نظیر چی؟ گفتن نظیر این که یه مجسمه اگه ساختن، مجسمه زید ماهیتش با ماهیت زید یکی نیست، همون ماهیت زید نیست. ماهیت زید عبارت هست از جسم نام حساسون، این ماهیتش عبارت از جسم جمادون. تمام، پس ماهیتاشون دوتاست، این یه جماده اون یک انسانه. ولیکن مشابه هست، شبهیست محاکی، محاکی نه به معنای حاکی، محاکات یعنی تقلید، محاکات یعنی مشابهت، یه شبهیست مشابه، نه اینکه حاکی از او باشه. حاکی فقط مال همون وجود ذهنیست که حکما قائلن، این قائل است به مباینت، میگه اونی که تو ذهنه با اون چه در خارجه مباینند در حقیقت، ولیکن یه مشابهتی هست مثل مشابهت بین مجسمه و صاحب مجسمه. اینم قول دوم. پس این قائل بینه که یه چیزی تو ذهن هست اما اون وجود ذهنی مصطلح رو قائل نیست. قول سوم اینه که در موقع علم به اشیا یه چیزی در ذهن هست که شبه اشیاست و محاکی هم نیست، مشابه هم نیست، هیچ شباهتی هم با اون نداره. این قول همون فیزیولوژیست هاست که در مورد ادراک در فلسفتون ها خوندید، قائلن به این که ما حواسمون هنگام رابطه با خارج یه تأثراتی درش پیدا میشه که این تأثرات حاصل خارج و سیستم و جهاز عصبی، دستگاه عصبی خودش یک نوع خاصی، یک فعل و انفعالات خاصی رو ایجاب میکنه. این دستگاه عصبی با اون خارج رو هم رفته یه چیزی میسازن که این چیز تنها رمزه برای خارج. رمز یعنی مباینه با او و مشابهت با او نداره. ولیکن معنای این حرف هم این نیست که زندگی آدم مختل بشه، برای اینکه این رمز همواره یکسانه، یعنی شما همواره وقتی که حستون با این کاغذ مثلا خاص برخورد میکنه یه ادراک خاصی ازن در شما پیدا میشه، یعنی یه فعل و انفعال خاصی در حواس شما پیدا میشه، هر بار که برخورد بکنه همون جوره. مثل رمزهای تلگراف، رمزهای تلگراف از کسی اون رمزها رو ندونه هیچ نمیتونه از این رمز به خود اون واقعیت، به مضمون تلگراف پی ببره. ولیکن رمزها حساب داره، یعنی برای هر حرفی هر کلمه یه رمز خاصیه که اگه 100 بار این مضمون رو تلگراف بکنن با همون رمزهای خاصه، رمزش عوض نمیشه. بفرمان نظیر این که یه کسی همواره قرمز رو سبز ببینه، واقع خارجی قرمزه ولی اون چی که او براش حاصل میشه در ذهنش عبارت هست از صورت سبز. اون صورت ذهنی سبز در حالی که خارج قرمز. ولی همیشه همینطوره. اگه همیشه سبز و قرمز رو سبز ببینه، پس همیشه بر همونی که واقعا حمره است آثار یکسان بار میکنه، ولو دیگران این قرمز رو قرمز میبینن یا حتی هر کسی یه جور میبینه، ولی بالاخره چون همیشه یکسان میبینه زندگی فردی و حتی اجتماعیش مختل نمیشه. اینم یک نوع قول. پس یه قول قول به وجود ذهنیه و یه قول انکار وجود ذهنی، که خود منکرین وجود ذهنی سه دسته هستن. یه دسته هستن میگن چیزی تو ذهن نیست، یه دسته میگن شبهیست مشابه خارج، یه دسته میگن شبهیست که حتی مشابه با خارج هم نیست. حالا حق کدومه؟ میفرمان حق همون قول به وجود ذهنیه، تا برسیم به دلیلش. فنقسام الوجود الى ذهنی و خارجی. توجه دارید گفته شده بود قبلا که در بحث‌های تقسیمی اگر هر دو قسم احتیاج به استدلال داره، باید برای هر دو استدلال کنن. اگه یک قسم بدیهیه، باید برای اون قسمی که نظریه استدلال کنن. وجود خارجی بدیهیه، وجود ذهنیه که مطرح میشه. ولو فصل در انقسام وجود است به ذهنی و خارجی، ولی اونی که مطرح میشه و بحثش میشه و اثبات میشه و اشکالاتش رفع میشه وجود ذهنیه. المعروف من مذهب الحکما این که لحاظ الماهیات الموجودت فی الخارج المترتبت علیها آثارها وجودن آخره. معروف اینه که برای این ماهیاتی که در خارج موجودن که آثار برایشون مترتبه، یه وجود دیگری است که لا یترتب علیها فیه آثار و حل خارجیه به عینها، که مترتب نمیشه بر این ماهیات در این وجود آخر آثار خارجیشون به عینها، عین همون آثار. حالا خودش یه آثاری داره، یعنی علم اصل و کل خیر. علم یعنی همون صورت ذهنی، آثاری برایش مترتبه ولی اون آثار خارج نیست. و این ترتبت آثارون و خرغیر و آثار حل خارجی. و هازن نه من الوجود، این نه از وجود یعنی وجود ماهیات در ذهن به طوری که آثار برش مترتب نیست. خب الذی نسمیه الوجود از ذهنی، این همونیست که ما اسمش میذاریم وجود ذهنی. و به نظر ما هو علمنا به ماهیات الاشیاء، علم ما به ماهیات الاشیاء همینه، که این اسم اینو میذاریم علم حصولی. وجود ذهنی یعنی همون علم حصول. و انکر الوجود از ذهنی قومون، اما یه عده وجود ذهنی رو منکرن. فذهب بعضهم به این که علم انما هو نوع و اضافت من النفس الى المعلوم الخارجی، گفتن علم یه نوع رابطه ایست که از نفس به معلوم خارجی پیدا میشه، نسبتی است از نفس به خارج، یعنی همون رابطه نفس با خارج همون علمه. یعنی تو ذهن هیچی نیست تا شما بگید اون چیزی که هست ماهیت یا شبهه. حالا اگه شبه شد محاکیه یا غیر محاکی. این یه عده از متکلمینن که این نظر رو قائلن. و ذهب بعضهم و نسب الى القدما، یه عده که منصوب این نظر به قدمای از فلاسفه و حکما، این که ان الحاصل فی الذهن عند العلم بالاشیاء اشباحها، اونی که حاصل میشه در ذهن یعنی چیزی حاصل میشه، برخلاف قول به اضافه که اصلا هیچی نمیاد. این میگه نه، اونی که حاصل میشه در ذهن عند العلم بالاشیاء سیاههای اونها، نه ماهیات اون، ماهیتش یعنی ذاتش، اما سیاهش یعنی یه چیزی که از اوست اما نه همون ماهیت او بلکه مباینه با او، که المحاکیت لها. البته این اشباه رو این قول قائل به این که مشابهند با اون اشیا، محاکیه یعنی المشابهه المماثله، نه حاکیه، حاکی نیستن. حکایت بعدن میاد در امر دوم از اموری که در بحث وجود ذهنی مطرح میکنن، که حکایت شأن وجود ذهنیه، یعنی وجود ذهنی به همون معنای مصطلحش که حکما قائلن. کما یوها که تمثال و لذت تمثال، اونطوری که تمثال یعنی مجسمه مشابه هست با ذت تمثال، اما ماهیتشون دو تاست. اون ذات تمثال جسم نامن حساس و متحرک بالاراده ناطقانه، این جسم جمادونه. ما مباینت هما ماهیتنا اشبه، یعنی ماهیت ها دو تاست، مباینت دارن ماهیت. و قال آخرون بالاشباه مع المباینت و عدم المحاکات، بعضی دیگر هم قائلن به اشباه با همون مباینت یعنی ماهیت مبینه و عدم محاکات و اینکه هیچ مشابهتی هم نیست. نه تنها ماهیتن مباینن، شباهتی هم با هم ندارن. ففیه خطأ من النفس، پس در علم همواره خطاست، یعنی خارج علامه وله هیچ وقت نمیگیره، همواره خطاییست از نفس که همیشه یه جور منظمه. لا یختل بهی حیات الانسان، که به وسیله این که خطا چون منظمه دیگه حیات انسان مختل نمیشه. کما لو فرض انسانون یر الهمرته خزرتن دائما، مثل این که یه انسان رو فرض کنیم که همیشه قرمز و سبز میبینه. فیورت تبا علاما یراه و خزره آثار الهمره دائما، قهرن اونی رو که ما آثار قرمز رو برش بار میکنیم و قرمز میدونیم، اونم همون رو آثار قرمز برش بار میکنه، ولو اینکه او قرمز نمیبینه. پس مرتب میکند بر اون چرا که میبیند سبز، آثار قرمزی را دائما. خب حالا وجود ذهنی معلوم شد که ما هوه اصلا یعنی چه؟ در مقابل کسانی هم که قائل بودن به این که وجود ذهنی نیست و منکر بودن، نظرهاشون معلوم. حالا بحث در اینه که هل هو، آیا وجود ذهنی تحقق داره یا نه. برای وجود ذهنی ادله‌ای نقل شده که آقای طباطبایی دو تا از دلیل ها رو در هم مندمج کردن و به صورت یک دلیل در آوردن، دلیل اول، و یه دلیل سومی که هست من دلیل دوم قرار دادن. حالا دلیل اول عبارت هست از برهان کلیت و صرافت. اونی که مشهور خود برهان کلیت یک برهان، برهان صرافت یه برهان دیگه است، اما اون تقریر و بیانی که آقای طباطبایی در نهایه دارن غیر تقریری است که در بدایه دارن. در اینجا می‌فرمایند که ما تصور می‌کنیم اموری را که اون امور رو متصف می‌کنیم، محکوم می‌کنیم به کلیت و صرافت. معلوم میشه صرفند و کلی که ما اونها رو محکوم می‌کنیم به کلیت و صرافت. پس در حقیقت ما از امور خارجی یه مفاهیمی میگیریم، یه چیزهایی رو درک میکنیم که اون چیزهایی که مدرکن، حالا میگه مفاهیمی میگیریم که توش مثلا مصادره باشه، یه چیزهایی درک میکنیم که اون مدرکات ما صرفند و کلی، و لذا حکم میکنیم به این که انهو کلیون و صرفون. مثلا زید و عمرو و بکر و تقی و نقی رو که ما دیدیم، تصور میکنیم انسان رو، نه انسانی که با خصوصیات زیده، نه انسانی که با خصوصیات عمره، نه بدون خصوصیات، صرف. قبلا گفتیم ماهیت صرف یعنی ماهیت بدون اینکه ماهیت دیگری به او منظم بشه، نه انسان عالم، نه انسان ابیض، ماهیت خودش باشه و خودش بدون هیچ چیز دیگر از عرضیات که بر این ماهیت ممکنه عارض بشه، نه. و هول صرف یعنی و هول ماهیه محذوفن انها ما یخالطها، هر چه با اون میتونه خلط بشه همه رو حذف کرده، وقتی در نظر بگیری اون میشه صرف. ما انسان صرف رو که همین انسان صرف کلی هم هست، چون وقتی اینطوری شد قابل انطباق است بر زید، عمرو، بکر، تقی، نقی. پس ما انسان صرف و کلی رو تصور میکنیم و حکم میکنیم به این که کلیون و صرفون، چون صرف واقعا خب میگیم صرفون، چون کلی واقعا میگیم کلیون. خب حالا این صرف و کلی که لا ریبه که در خارج و وقتی ما تصور میکنیم و حکم برش میکنیم بلا ریب باید موجود باشه. اولا وجدانیه چون ما میابیم او را، ثانیاً شما وقتی حکم میکنید، حکم یعنی اثبات شیئن لشه، شما اثبات شیئن میکنید لشه فرع و ثبوت المثبت له، پس اون مثبت له باید باشه. خب این صرف و کلی که در خارج نیست، پس بناچار همین ماهیت صرف و کلی در یه جای دیگه است. هر جا دیگه است اسم اونو ما میذاریم ذهن. ذهن یعنی همونجا، همونجا که این صرف و کلی رو ما درک کردیم درش، اون ظرف ادراک صرف و کلی، اون اسمش ذهنه و صرف و کلی که توی اون ظرف هستن اسمشون وجود ذهنیه. پس ما وجود ذهنی رو از این راه که ما صرف و کلی درک میکنیم و بل وجدان اون مدرک ما موجوده، و یا چون حکم میکنیم برش به انه کلیون و صرفون باید موجود باشه، و اون صرف و کلی که در خارج نیست، چون هرچه در خارج هست شخص است و مخلوط، شخص یعنی کلی نیست، مخلوط یعنی صرف نیست. این دلیل اول. و البرهان و علی ثبوت الوجود ذهنی، برهان اولش اینه که انا نتصور و هذه الامور الموجوده فی الخارج کل انسان و الفرس مثلا علی نعت الکلیت و صرافه. ما تصور میکنیم این اموری را که در خارج موجودن مثل انسان و فرس مثلا، اما نه اونطوری که در خارج موجودن، به نعت کلیت و صرف بودن. کلیت یعنی هم قابلیت انتباه بر کثیرین، صرف بودن یعنی چیزی دیگه همراهش نیست. و نحکم علیها بذالک، و حکم میکنیم بر این اموری را که تصور کرده ایم به نعت کلیت و صرافت، حکم میکنیم بر اونها به کلیت و صرافت، یعنی میگیم کلیون صرفون. ولا نرتاب که ان لمتصور ناهازا، شکی نداریم که برای این متصورمون یعنی همون صرف و کلی، ثبوت ما یه ثبوتی داره، فی ظرف وجدان نادر، ظرفی همون یافت ما، ما نمی یابیم، پس باید تحقق داشته باشه. یافت عدم، میگه من یافتم، چی یافتی؟ هیچی. و هیچی نیافتی، پس چیزی رو نیافتی. یافت عدم مساویست با عدم الیافت، عدم الوجدان. پس متصور ما باید ثبوتی داشته باشه در ظرف یافت ما و حکم ما بر او به کلیت و صرافت، یعنی همون یافت رو مطرح کرده، همین که حکم میکنیم برش به کلیت و صرافت باید باشه. فهو موجودن به وجود ما، پس بنابراین اون متصور ما به یه وجودی موجوده. خب حالا اون وجود که در خارج نیست، و از لیس به هاذه النعوت موجودن فی الخارج، و چون نیست اون متصور ما با این نعوت یعنی با نعت کلیت و صرافت موجود در خارج، چرا؟ لانه فیه علا نعت شخصیت و الاختلاط، برای اینکه اون متصور در خارج با نعت شخصیت، شخص خاصی از فرس یا شخص خاصی از انسانه، اونی که در خارجه شخصه و مخلوطه. انسان یعنی حیوان ناطق هست، ولی حیوان ناطق با قد فلان، با وزن فلان، با قیافه فلان، هزارها خصوصیت باش مخلوط شده، بس در خارج نیست. فهو موجود فی ظرف آخر که لا یترتب علیه فیه آثار و حل خارجیه، که مترتب هم نمیشه در اون بر این متصور ما در اون ظرف آخر آثار خارجی اون متصور. و نسمیه ذهن، خب همون ظرف دیگر رو ما میگیم ذهن، و این متصور قهرم میشه وجود ذهنی. و ایزن دلیل دوم وجود ذهنی اینه که آقا ما یه اموری رو تصور میکنیم که معدومن، مثل اجتماع نقیزه، اجتماع زدن، عدم البصر، عدم السمع، یعنی همون عما و سمم، امور عدمی را تصور میکنیم. این امور عدمی رو که ما تصور میکنیم، بعد میگیم این از او ممتازه، میگیم اجتماع و نقیزین غیر و اجتماع زدن، میگیم از سمم غیر و اما کری غیر کوریه. خب این امور که امور عدمی هست، فرض اینه امور عدمی رو متصور، یعنی در خارج نیستن. خب اگه در خارج نیستن، ما داریم میگیم این غیر اونه، پس بعد اینی باشه و اونی باشه، چون امتیاز فرع وجوده. پس اینا که در خارج نیستن تو ذهن هستن، یه جای دیگه هستن، هر جا که هستن اسمشو میذاریم چی؟ ذهن، این همون بیان قبلی. منتها این دلیل احتیاج داره به یه متمم، برای اینکه دلیل قبلی اصلا مستقیما رو ماهیت بود، میگفتیم ما ماهیت کلی و صرف را تصور میکنیم، وجود ذهنی هم یعنی همون ماهیت اشیا که میاد تو ذهن و هیچ اثری از آثار اشیا رو نداره، اون مستقیما همون ماهیته بود که بهش استدلال کردیم. اما اینجا امور عدمی، امور عدمی مثل اجتماع نقضی اصلا ماهیت نداره. اگر بصر ماهیت داره، عدم البصر دیگه عدم ماهیت نداره. میفرمان ولا ریب ولا نرتاب، که جمیع ما نعقله من سنخ واحد، همه اون چیزهایی که ما میفهمیم یه جور میفهمیم، یعنی اینطور نیست که اعدام را که میفهمیم وجود ذهنی دارن، اما وجودات رو که میفهمیم دیگه اونا وجود ذهنی ندارن. لا ریب، که همه اون چیزهایی رو که ما تعقل میکنیم و درک میکنیم یه جور درک میکنیم، یعنی اینطور نیست که یه بعضیاش به اضافه باشه، بعضیاش به شبه باشه، بعضیاش به این باشه که خودش محققه. در مورد اعدام، در مورد محالات خودشون تو ذهن محققن، که میگیم این غیر اونه، این متمایز از اونه. حالا در ماهیت بگیم نه اونا خودشون نمیاد، شکی نیست که اگر میاد همش میاد. پس با این مقدمه معلوم میشه که اون مدعای ما درسته که ماهیات میان تو ذهن در حالی که آثارشون رو ندارن. و ایزن نتصور اموراً عدمیتاً غیر موجودتن فی الخارج، ما تصور میکنیم امور عدمی را که موجود در خارج نیست، مثل عدم مطلق. عدم مطلق یعنی نیستی بدون هیچ قید. معدوم مطلق، معدوم مطلق یعنی چیزی که متصف است به عدم، اما اون چیز متصف است به عدم هم در ذهن و هم در خارج. پس معدوم مطلق عبارت است از چیزی که اون چیز میگیم نه در ذهن است و نه در خارج. یه چیزی رو فرض میکنیم، میگیم این چیزی که نه در ذهن باشه و نه در خارج، یه چیز خاص میشه. همونی که میگفتیم لا یخبر عن، اونو اگر تصورش هم بکنید بعد از تصور میشه معدوم مطلق، موجود میشه در ذهن. اضافه میگم نشده بعد اون عدم مطلق برخل، ولی معدوم مطلق همونی است که گفتیم یعنی المعدوم و فل خارجه و فزه. اجتماع نقیزین، سایر محالات، اجتماع زدن، اجتماع مثلن، اینا همه محاله. اعاده معدوم، فلها ثبوت ما اندن. خب ما اینا رو تصور میکنیم، میگیم عدم مطلق واقعیت ندارد. قائل به عدم مطلق صوفیست. معدوم مطلق قبلا گفتیم لا یخبر عن، خب همین حکمه. اجتماع نقیزین یا محالون یا غیر و اجتماع زدین، فلها ثبوت ما اندنا، برای اینها یه ثبوتی هست. حالا چرا ثبوت هست؟ ما تصوری میکنیم ثبوت هست لاتصافا به احکام ثبوتیه، برای اینکه همینا متصف میشن به احکام ثبوتی. احکام ثبوتی مثل اینکه میگیم تمیز ها من غیرها، میگیم این غیر اونه، اجتماع نقیزه، این غیر اجتماع زده.
یا و حضور حالنا بعد غیبت ها انا، میگیم اینا الان هستن قبلا نبوده، اینا یه حکم ثبوتیه. اجتماع النقیزین حاضرون لی، چون تصورش کردم بعد انکان چی غایبن، بعد از اینکه تصور نکرده بودم اون رو. و غیر ذالک از احکام. و از لیس هو ثبوت الخارجی، حالا اینا که ثبوت دارن برای اینکه متصفن به احکام ثبوتی، چون نیست اون ثبوتشون ثبوت خارجی، لانها معدومتون فی، چون فرض اینه این امور عدمی در خارج که معدومن، خب فف زن، پس اینا در زن تصور میشن و این احکام برشون بار میشه. اینجا هم توجه دارید به اون همون ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له میشه تمسک کرد. شما همین که حکم میکنید به یه احکام ثبوتی برش، میشه اثبات و شیئن لشیئ، پس باید اون مثبت له باشه. ولا نرتاب، این همون متممشه، که خب آقا این که شد در امور عدمی، عدم که ماهیت نداره، میفرمند و شکی نداریم که ان جمیع ما نعقله من سنخ واحد، همه اون چیزهایی که ما تصور میکنیم میفهمیم درک میکنیم یه سنخه، پس از اشیا هم شبهش نمیاد تو ذهن، ماهیتش میاد، اون خودش میاد. اینطور نیست که هیچی از اشیا نیاد اونطوری که قائل به اضافه است، همونطور که از اعدام میان ماهیات اشیا هم میاد. فل اشیا کما ان لها وجودن فل خارج زا آثار خارجیه، لها وجود فی الذهن لا یترتب علیها فیه تلک الآثار الخارجیه، پس اشیاء همونطور که وجودی در خارج دارن دارای آثار خارجی، برای اونها وجودی در ذهن هست که مترتب نیست بر اونها در اون وجود همون آثار خارجی، و این ترتبت علیها آثار اخر غیر آثار الخارجیت الخاصه، ولو یه آثار خاصی خودشون دارن، چون صورت ذهنی بالاخره مجرد است و حاکی هست و اینا صفاتی است که بعداً برای همین صورت ذهنی اثبات میشه. چون چند دقیقه وقت هست، این رد قول به اضافه هم چیزی نیست. میفرمان که کسی که قائل به اضافه است میگه هیچی تو ذهن نیست، فقط ما رابطه پیدا میکنیم با خارج، همین رابطه با خارج اسمش علم، علم همین اضافه ماست با خارج، اضافه نفس است با خارج. بفرمند خب اگر این حرف درسته، باید در مورد هیچ امر عدمی علم محقق نشه. این امر عدمی مثلا زید تا هست شما باید علم داشته باشید، زید که از بین رفت دیگه علم به زید معنا نه. زید تا روبروی شماست باید علم بهش داشته باشید، وقتی زید از روبروی شما رد شد باید علمتون هم از بین بره. این یک اشکالشه. اشکال دیگرش اینه که خب آقا اگر علم عبارت هست از خود رابطه با خارج، باید همه علم ها درست باشه، یعنی صورت‌های علمی باید همه مطابق باشن با چون صورتی نیست. مطابقت و عدم مطابقت مال کجاست؟ مال اونجاییست که دو چیز باشه، می‌خوایم ببینیم این با او مطابق هست یا نیست. یعنی اگه شما هنگام علم یه صورتی از اشیا میگیرید، وقت میتونیم بگیم این صورت با این شی مطابقه، پس میشه ثواب، یا مطابق نیست میشه خطا. اما کسی که قائل به وجود ذهنی نیست، قائل است به اضافه، میگه فقط ما چی داریم؟ اضافه به اون خارج. علم چیه؟ همین ارتباط با خارج. پس چی دارید؟ همون خارج دارید دیگه، یه چیزی ندارید که مطابق باشه گاهی با اون خارج، گاهی مطابق نباشه. یعنی مطابقت و عدم مطابقت که معنای ثواب و خطاست، دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع.
قبل از این ارتباط و اضافه، خود این ایجاد ارتباط نیاز به شناخت اون طرف اضافه
نه 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 اون حالا یه اشکال دیگه شما میخواید بکنید، نه اون اشکال رو جواب میده، میگه اصلا شناخت یعنی همین ارتباط. این اتفاقا فهم ابتدایی همه از علم هم همینطوره، و بلکه همین حرفا یعنی دقت‌های عقلی موجب میشه که آدم منتقل میشه به این که خود خارج رو نمیبینه. الان شما از محصره پاتون رو بذارید بیرون و به این میوه فروش در محصره بگید آدم این پرتقال رو نمیبینه، چی میبینه؟ همون صورت ذهنی خودش رو میبینه. چی به آدم میگه؟ ما ابتداعا همینه، تصورمونه که پرتقال میبینیم، یعنی علم همین رابطه است با این پرتقال. زید رو میبینیم یعنی رابطه پیدا میکنیم با زید. میفرمان اگر اینه پس اون آتش چرخونه رو که میچرخونن همون خارجش رو شما میبینی. اگه خارج میبینید یه خطا من نداره، چون خارجش رو داری میبینی. اگه خارجش رو داری میبینی خارجش هرچی هست همونو داری میبینی. وقتی خارجش هرچی هست دیده میشه خطا، یعنی اون چه که شما میبینی مطابق با خارج نی. خب خود خارج وقتی دیده میشه چه چیزی مطابق تر از خودشه با خودش؟ اصلا گفتیم اینا دیگه اگه بخوایم بگیم مطابقه یعنی یه چیزی فوق مطابقه، ولی مطابقه اینجا مطرح نیست. مطابقه نیست، چون مطابقه بین اسنین مطابق و مطابق میخواد. پس بنابراین اشکال دوم قول به اضافه اینه که باید همه علم ها ثواب باشه و یک علم خطا هم نداشته باشیم. با اینکه بل بداها آتش چرخونی که دارن میچرخونن میدونیم یه دایره آتش نیست، یه نقطه هست. فرمان ولو کانه، این با لو یعنی دلالت بر امتناع میکنه، ولو کانه هاذا الذی نعقله من الاشیاء هو اینما فی الخارج، اگر اینی رو که ما درک میکنیم از اشیاء خود خارج باشه، این و شخص اونی باشه که در خارج. ما کسی این حرفو میزد؟ فرمان کما یذهب الیه القائل بالاضافه، قائل به اضافه میگفت علم همین رابطه با خارجه، یعنی اون معلوم به ذات شما عبارت است از چی بنابر قول به اضافه؟ خود خارج. بنابر قول به وجود ذهنی یه معلوم به ذات داریم صورت پرتقال، یه معلوم بالعرض داریم اون خارج پرتقال، که این صورت پرتقال به ذات حکایت میکنه از اون خارج، ولی اونی که پیش ما حاضره صورته نه خود پرتقال. لذا ممکنه یه وقت یه چیز زردی رو ببینیم پرتقال نباشه ولی صورت پرتقال تو ذهن ما بیاد. کما یذهب الیه القائل بالاضافه، اگه اینطوری باشه که قائل به اضافه میگه که ما همون خود خارج رو باش رابطه برقرار میکنیم و درکش میکنیم، خب لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج، یک اشکالش اینه که دیگه ممکن نخواهد بود درک. این تعقل به معنای اصطلاح خاصش نیست که در مقابل تخیل و احساسه، تعقل به معنای عامش یعنی ادراک. ممکن نبود دیگه تعقل ما فی الخارج، اون چرا که مالی صف الخارج، چیزی که در خارج نیست، چون علم یعنی همون رابطه با خارج. خب خارجش که نیست، رابطهش هم قهره. اضافه ما میگیم، او میگه علم اضافه به خارجه. خب میگیم اگه خارج نبود اضافه به خارج سالبه به انتفاع مو. خب یعنی ما الان که غایبه باشیم اضافه بش داریم یا نه؟ خب داریم. پس بعد اون وقتی هم که غایب بود و هنوز نیامده بود جلوی ما باید میدیدیم. او که میگه اضافه، میگه اضافتون خاصتون، بله شکی نیست اون اضافه هر جای دنیا هم که باشه فرمایشتون درسته، ما ارتباط باش داریم، ارتباطات فرق میکنه، ولی او نمیگه علم مطلق الاضافه است. اگه بگی مطلق الاضافه است خب بعد انسان هم که زندگی یعنی جون پیدا کرد بعد چی بشه؟ همه چیز دنیا ببینه، هم که چشماش باز شد، چون علم اضافه است به خارج، اضافه مطلق و وقتی موجود شد اضافه به همه چی داره دیگه، اضافه یعنی ارتباط، در حالی که نیست. اضافه یعنی رابطه، یعنی ما میخواییم بگیم زیدی که تو خونه خودشونه پلو شما نیست چه فرق میکنه؟ پیش از رؤیت شما و بعد از رؤیت شما، زید تو خونه خودشون و شما تو مؤسسه، بالاخره از دو حال خارج نیست، زید در اون وضع و شما اینجا، یا اضافه بینتون برقراره یا اضافه برقرار نیست. اون اضافه خاصه ای که اسمش علمه ها، حال چه قبل از رؤیت چه بعد از رؤیت. بر من لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج، یه اشکال کل آدم، مثل آدم نمیشه تصور کنم، در حالی که من آدمو تصور میکنم میگم آدم با وجود جمع نمیشه. و معدوم، معدوم زید مرده یا زید زنده؟ زید زنده ای که معدومه برای من، یعنی اون طرف دنیاست، زیر کره زمینه. حالا ما فهم میکنیم خودمون روی کره زمینه، یعنی هر که هر جا هست فهم میکنه روه دیگه. ولم یتحقق خطأ فیه، اشکال دیگه اش اینه که هیچ خطایی در هیچ علمی دیگه محقق نمیشه، چون خطا یعنی علم مطابق نباشه با واقع. اگر خود واقع علمه دیگه مطابق نباشه معنا نداره. السلام علیکم.